خواهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
من واقعا خوشحالم، انقدر ذوق زدم از اینکه میتونم با شما صحبت کنم که اصلا فکر کنم فراموش کردم واقعا تمام سوالا و اینکه آموز تقریبا دو سال یه سال نیمه میخوام با شما تماس بگیرم. مرسی که این وقت رو به من دادیم.
خواهش
کنم بفرمایید. من اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم، انقدر زندگی من بالا پایین بالا زیاد داره که، ولی سوال من فقط حالا تو این قسمت میتونم فوکس کنم به اینکه یه خشم زیادی الان من هست. من از پدرم متنفرم بودم و هستم همیشه، در حدی که خیلی وقت آرزوی مرگشون کردم و فکر میکردم که اگر نباشه تنها حالتیه که میتونه زندگی من خوشحال باشه.
ببخش عزیزم، ببخش. یه ذره نزدیک تلفن نیستی، فاصله داری، صدات خیلی خوب و شفاف نیست.
بله بله.
دوم من بگو چند سالت عزیز؟
من 30 سالمه، بچه وسط هستم، چاله که باید هم از سر جواب بدم، بچه وسط هستم و 4 سالی که اومدم امریکا، نزدیک 2 سال و نیم هم هست که میتونم بگم کلا با پدرم صحبت نکردم و این موضوع تو من ناراحت میکنه که خشم دارم نسبت به پدرم، چون من پدر بسیار بدی داشتم. اصلا نمیتونم بگم، بس فکر نمیکنم کسی نشنیدم تو این همه داستان ها استوریایی که زنگ زدم با شما صحبت کردم کسی مدل پدر من داشته.
حالا صبر کن یه ذره، نه صبر کن عزیزم، برای که کمی تو خودت همه چیزها رو میدونی. اولا فاصلت با خواهر برادرها چقدره؟ اونو میخوام بدونم.
ما هممون 3 سال با هم تفاوت سن داریم. برادر بزرگم 3 سال من بزرگتره، برادر کوچیکتر، خواهر کوچیکتر 3 سال از من کوچیکتر.
اوکی. حالا دو تا نمونه یا جنبه بد و منفی پدر مثلا در چه چیزه؟ جزئیات نمیخوام، ولی مثلا چه میکرده با شماها و به ویژه با شما؟
از اونجا که اول اینکه خشم زیاد پدر من تو خونه و جنگ و دعوایی که بین پدر مادرم بود انقدر، یعنی ما تقریبا میشه بگم سالی 2-3 بار پدر مادرم تو دادگاه در تلاش و طلاق بودن و اینکه پدرم شدیداً کتک میزد، هم ما رو هم مادرم. و من خیلی وقت دادم که وقتی میخواستیم بخوابیم من همش نگمیدم چاقو و ایمونای خونه رو قایم کردم. میدونم که چه مشکل بزرگیه، ولی الان اخیراً شدیداً خشم دارم نسبت به مامانم. بعضی سابقه من همیشه فکر کردم که مامانم مظلومه خونه و باید من بسوزه براش، باید ساپورتش کنم، ولی الان همچنان اون کارو میکنم، ولی ازش نسبت بهش خش گرفتم و احساس میکنم اون بوده که باشته ما به اینجا برسیم. اگر که الان هم که جدا دارن زندگی میکنن، پدرم دارن جدا زندگی میکنن، دلیلی جدا زندگی کردنشون ما شدیم، یعنی ما بچه ها شدیم و من فکر میکنم که جنگیم بیشتر الان یه جایی رسیدم که مادرم رو بیشتر مقصر میدونم تو این داستان و فکر میکنم اگر که تو این 20 تا 50 سال نمیموند اینقدر ضربه بزرگ به ما نمیزدم. من از این موضوع در اینی که ناراحتم که چرا مادرم خشم دارم، در این حال نمیتونم کار کنم درستش کنم. برای اینکه میگم مثلا مادر من مثلا ما یه داستانه زیادی تو خونه داشتیم، بعد همیشه پدرم هم داستانه خودشو داشت و مادرم میدید اینو، ولی همیشه مادرم این رو میگفت که من اگه تو این خانواده هستم فقط به خاطر شما رو
جانم میشنمید عزیز،
میگفت که فقط به خاطر بچه ها موندم، من فقط به خاطر شما ها موندم، دلیل دیگه رو نمیدم. در حالی که این کاملا یه چرت بود، برای اینکه یا یه زمانی میگفت به خاطر چه میدونم خانوادم نمیخوام جداشم که وقت ضربه روی خواهرهای کوچیکتر نخوره که بخوان ازدواج کنن، اما همه اون اشتباهاتی که خودش میکرد و میچستون به این اون.
ببین عزیز یه دقیقه صبر کن، یه ذره آروم بگیر عزیز، یه ذره آروم بگیر. ببین عزیز من سالهای سال تو این کار هستم، همیشه هم عرض کردم من هنوز ندیدم پدر و مادری به خاطر بچه ها تو زندگی زناشویی مونده باشه. مثلا همچی چیزی تا به حال ندیدم. مادر تو هم از اون نوع. مردم به 4 دلیل اصلی که دلیل بدبختی انسان در طول تاریخ همه جا بوده این کارا رو کردن. نادانی بوده، ناتوانی بوده، نیازمندی بوده، نگرانی بوده. یعنی اون 4 نون نحس تاریخه. یعنی مادر تو نادان بوده احتمالا، اگه نادان نبوده ناتوان بوده، اگه ناتوان نبوده آدم نیازمندی بوده، نمیتونست از احتیاجات فیزیکی تا روانی همین مسئله، و یا نگران بوده. نگرانیش مثلا فرض کنید همین بوده که من اگر جدا بشم خواستگار برای خواهرم چنین و چنان میشه. یعنی میخوام به تو بگم موضوع اصلا بچه ها نیستن. همطور که من هرگز تو عمرم آدمی که گذشت و تحمل و فداکاری کنه ندیدم. یکی بیاد به من ثابت کنه نادان نبوده، ناتوان نبوده، نیازمند نبوده، نگران نبوده، تحمل کرده، گذشت کرده، فداکاری کرده. اصلا چهره موضوع ها متفاوت عزیز. زیر بنای رفتار ما غیر از اون حرف سطحی بسیاری از اوقات بیپای و بیمایه است که آدم ها میزنن. بنابراین اشکار رو میفهم، ولی ببین عزیز، تو با یه پدر و مادر نادان بیماری روبرو بودی و بنابراین میخوای محکومشون کنی به دلیل کارشون بکن. اصلا من حرفی ندارم. یعنی تو من بگو که پدرم و مادرم نادان بودن، بد بودن، بیمار بودن و میخوام محکومشون کنم. ولی وقتی برگردی به شرایط زمان و مکان و وضعیت میدونی که این شامل حاله، ای بسا بیشتر پدر و مادرها با درجات فقط مختلف می شده. ولی تو من می خواهی بگی پدر مادر من پدر مادر خوبی نبودن. حتما در گذشته با توجه به حرفایی که می شنیدید که خیلی عادی، هنوزم آدم ها دارن می زنن، هنوزم آدم ها چی دارن می زنن. من الان وقتی برمیگرم میگم من باور ندارم و اصلا هرگز ندیدم، مطمئنم حتی 95% مردم تا به حال ای بسا یه جور دیگه فکر میکردم. بس بنابراین ما در نادانی مشترکیم عزیز. ما خیلی خیلی درباره موضوعهای اساسی کم میدونیم. جای دیگه مشخصه، مثل پزشکی یا مهندسی یا کشاورزی، مسائل روانی، چون همیشه سقف خونه خودمون و آسمان علم و دانش میدونیم، فکر کنیم به همه چیز دسترسی داریم و ازش خبر داریم. حالا علتی که دارم به تو این حرفو میزنم، تو با 2 رو از هم تفکیک کنی. تو میخوای بگی من فکر میکنم پدر و مادر من نادان، ناتوان و بیمار بودن و با ما بد کردن و حرفاشون و استدلالاشون غلط بوده و به ماها آسیب زده. حتما، اصلا اینا رو با هم مخلوط نکن، 100%، اصلا تردید نکن. فقط به درجات مختلف هم پدر و مادر تو، یا به قول گفته خودت پدر تو یکی از بدترین بدترین ها بوده، من اونم میپذیرم. مادر تو هم بسیار با نادانیش و نگرانیش و بیماریش اون وضعیت و شرایط بد پذیرفته، بچه هم پشت بچه آورده که باز میشه تو اون فرنگ فهمیدش. این یه طرفه. به من میگی به خاطر آنچه که بر سر تو آمده خشمگین و ناراحتی، اونم کاملا میفهمم. ولی موضوع اینه که تو با خشم و ناراحتی و این که حالا گیر افتادی که از مادرت خوشت بیاد یا بدت بیاد، از دست اونم عصبانی هستی یا نیستی، تو در این زندگی امروزت رو که به راحتی میتونه از وجود اونا خالی بشه خراب میکنی عزیز. من اشکالم با تو اینه، یعنی تو حالا اومدی اصلا بیا من مینویسم میدم به دست تو مسئولیت چه مام. پدر و مادر بسیار بدی داشتی، نادانی داشتی، بیماری داشتی، به همه شما آسیب زدن، بندازشون دور. یه چاقو رفته تو بدن من، من که این با خودم این ورور نمیبرمش. من که نمیگم حتما لطف کنی بذاری تو بدن من بمونه همه ببینن این چاقوه کدوم چاقوه، اصلا رنگش چیه، اندازش چیه، تا کجا رفته تو بدن من. آخه عزیز مسائل با هم مخلوط نکن، ولی تو میشی 2 یک کپیه، اذیت نشو، بدتر از پدر و مادره. چرا؟ برای که تو مقدار حق انتخاب و رفتار داری، اونا ای بسا نداشتن. پدر تو بیش از اون بیمار و بدبخت بوده که اصلا بتونه بفهمه چشه، و مادر تو بیش از اون نادان و ناتوان بوده که اونا رو بدونه. ولی تو چی میگی؟ تو چی میگی که آمدی 4 امریکا با حالا اومدی گیر کردی سر، مثل این که من الان بیام بحث بکنم که من وقتی که مثلا کوچولو بودم وقتی گفتم کفشامو نمیخوام پام کنم چرا پام کردم، حالا خیلی خوب، یا گفتم در بیاری چرا در نیاوردن، یا هر چیزی، یا گفتم بستنی میخوام من دادن یا ندادن. آخه این که زندگی نشد عزیز. انسان درست گذشته و حال آینده رو به خاطر مغز لعنتیش به هم وصل میکنه، ولی من و شما اختیار داریم که با گذشته زندگی نکنیم و گذشته رو خاک کنیم. بنابراین تو اصلا هر چی میخوای راجع به پدر و مادرت بگی، من تو رو تایید میکنم و بعدم خلاص کن خودتو، تو خودتو از اونها خلاص کن. چرا باز اونها رو دوش خودت کشیدی و اونور میبری؟
نه آقای دکتر، من اتفاقا یه تو زندگیم یاد گرفتم که اگه لازم باشه واقعا زیر خاک کنم گذشتم، اما کما این که میگم پدرم رو کاملا در این پوزیشن در این موقعیت قرار دادم، برای اینکه داستانه که پدرم برای ما به وجود آورده اگه یکی شما تعریف کنم شاید اوجش رو خیلی خیلی بیشتر از این چیزی که حتی بشه تصورش کرد. ولی من کلن تمومش کم گوشتم کنار و تنها چیزی که میگم این اخباخر خیلی باور کنید الان احساس میکنم خیلی همه چی شرایط خودم اوکیه، راحت خودم پیدا کردم توی آمریکا، همه چی درام الان اوکیه، ولی از طرف فکر میکنم که چرا همش این میاد تو ذهنم که دستم نمیره به تلفن که دومانم زنگ بزنم، در این که خیلی هم طبق داره بخونم میگم وای من که یه خش میدم ولی برای چی باید باش صحبت کنم؟ وقتی باش صحبت میکنم یه جوری هم صحبت کنم که I love you، خیلی هم دوست دارم و همش دارم بهت فکر میکنم، در حالی که بنام تو این دنیا.
چرا میخوای چرا میخوای این حرفا رو بهش بزنی؟ چرا هنوز باز تو زندان؟
نه
صبر کن،
گذشته همش
نازم، چرا تو این زندانی؟ آخ ببین با چرا وقتی من میچسبم به تو میگم سر درد میکنه بگی نمیدونم دیوار همسایه‌ام کثیفه؟ عزیز دنبال بازی و بهانه برای چی میگی؟ بازی موضوع برای ناراحتی پیدا کنی؟ تو احساس خوبی راجع به مادرت نداری، حق داری و نداشت باش. دو، نمیخوای بهش تلفن کنی نکن. سه، اون ناراحت میشه بشه. عجب داستانی است عزیز، تو چرا نمیخوای موضوع رو از آغاز تا پایان حل کنی؟ چرا باز برمیگی نمیخوام ناراحتش کنم؟ خیلی خب، نمیخوای ناراحتش کنی، حاضر یه رول یه نقش دروغین بازی کنی؟ تلفن کن، همون مزخرفات رو
بگو. بله، حس بعدی که نقش دروغین بازی
کنی عجیب. برای چی؟ هیچ اشکال نداره، بنده توی مهمونی تو خیابون آدما رو میبینم، لبخند میزنم، میگم سلام، میگم حالتون چطوری؟ که اصلا حالشون به من مربوط نیست، برای میگم خوشحالم از دیدارتون، که اصلا خوشحالم نیستم. اگه این قاعده اجتماعی دیگه، میخوای انجامش بده بره، نمیخوای انجام بده نده. عزیز یا آداب و ادبیست، آدم ها به هم میرسن میگن سلام سلام، اصلا معنی داره؟ حالتون چطوره؟ اونم تازه جواب آدم نمیده. من میگم حالت چطوره؟ میگه متشکرم مرسی. من گفتم حالت چطوره؟ متشکرم مرسی. یه حرف بی معنی. چرا؟ برای که یه بازیست. یا گوشی رو برمی‌داریم میگه الو. خیلی خوب، برای که بازی در نیار عزیز. اگر این موضوع اینقدر سطحی هن و کم اهمیت هن و میتونی این رول بازی کنی بازی کن، نمیخوای بازی کنی نکن. من که اصلا میتونی میگم زنگ بزن، هیچ، ناراحت میشن بشن، مثلا برام مهم نیست، برای که مادر تو هزار برابر بیشتر خودش رو آزار داده تا الان با تلفن کردن تو، یا نه، و مادر تو هزار بار بیشتر به شما آسیب زده و به خودش به خاطر نادانی و ناتوانی و گرفتاری های دیگرش تا الان تلفن بکنی یا نه. ولی برای که خود تو خلاص کنی، من اگر تلفن کنم و بگم حالم خوبه، حال شما خوبه، دوستت دارم، من خلاص میشم، خب بکن. من تو میگی یه میخی تو پای من، میگم خب راه نرو درش بیار. میگی دوست ندارم، بی خود دوست نداری. یعنی یه ذره واقع بینانه به مسائل نگاه کن عزیز، یه ذره واقع بینانه به مسائل نگاه کن و بنابراین تکلیف کار روشنه. من فکر نمی کنم تو اصلا مسئله به این صورت داشته باشی. تو به من میگی یه زندگی فان. ببین عزیز، روزی آدم ها گرفتار میشن که رابطه شون با پدر و مادر یه رابطه نسبتا این وسطه که یه حالتهای دوگانه دارن، جنبه‌های مثبت و منفی داره، مثل آدم هایی که تو ازدواج میمونن، تو رابطه میمونن، تو شغل و کار میمونن. یه رابطه مانند تو که عزیز بریدن و کندنش خیلی خیلی ساده تر و راحت تره. یعنی چه دلیل داره که تو بیخودی اون موضوع رو همینجوری بی خودی کش بدی و ادامه بدی؟ تو یه پدری داشتی، اون گونه مادری داشتی، این چنی، و بعدم تو میگی حتی داستانامو نمیخوام بگم، برای اینکه داستانهای تو سخت‌تر و سنگین‌تر از همه اون چیزاییست که به حساب خودت توی رادیو شنیدی یا تو برنامه ها شنیدی. بنابراین بی خودی خودتو گیر نداز، یه ذره فکر کن، برای که دلم میخواد یه جایی برسی. مخالفت داری بکن عزیز، مخالفت داری با من حرفی میخوای بزنی مختلف
مطابق مخالفت نه دائم نگرانم.
نه سب کن نه سه چهار دقیقه تو فکر کن، هر جور دلت حال نگرانی همونو بیار من به تو بگم موضوع چی عزیز. بنابراین ولی اون فکرای بی خودی سطحی رو که مال بچه های کوچولو نکن. و همینجا بذار ازت یه سوالی بکنم بعد برو. تو چی خوندی، چه میکنی؟
من کامپیوتر خوندم. یه 6 ماهی هم تو رشته خودم وقتی که اومدم امریکا همش این کارای استور و اینا میکردم. الان 6 ماه تو رشته خودم شروع کردم به
کار. اوکی. برو گوشی روی خط باش عزیز، بذار پیاموار بشیم صحبتون با هم. چنان اجمن با ما باش.
اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت sirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصاً صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800-332-9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-699 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان بیژن کهنزاد.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن به همزبان در این گرد همای استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم یه مربی دارم لادن همان صفت زیبا ولی خشن.
باریکالله
خودتونم نخواهینا با زورم شده لاغرتون میکنه. تو 2 ماه و نیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ای والا
ماشاءالله چقدر حرف میزنی. یالا
آخر دیکتاتور پیداش.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010. LadenFitnessClub.com.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر
جانم. خب
خواهش میکنم، من فقط یه رو بگم زیادا مخصوصا نمیگم چون میدم خیلی ها مثل من دوستان باشان صحبت کنن. چیزی که خب متوجه صحبت شما هستم، من بازی شاید بزنم با خشم، ولی واقعا این یه کلمه نیست که توی منه، واقعا چیزی که حتی یعنی اتفاقم هرچی مشکلی که الان دور بر من هست نگرانی نمیتونم تمرکز کنم. سر شروع کردم که درس بخونم برای بسته، ولی فکر کردم نمیتونم، من که فکر کردم اصلا نتونستم، نمیتونم بشینم تمرکز کنم، من که همش بخورم بیم کنم. ولی این حس میدونم واقعی دوتر که شاید میکسنز نکنه، منطقی نباشه از نظر یک دکتر، ولی واقعا توی وجود من هست و چیز کمکی که من از شما میخوام اینه که میخوام بزنم با احمد. خب در نهایتش اینه که تلاش کردم که با یه دکتر پیدا کنم که ایرانی باشه اینجا صحبت کنم، منطقه از خیلی موفق نبودم، برای این که واقعیتش دکتری که پیدا کردم ایرانی نبود و نتونستم به راحتی اون رابطه که باید برقرار کنم و برقرار کنم و ندیکنه من در واقع فقط اون رو ساپورت میکرد، بر خاطر بی خیال شدم یعنی. ولی میدونم که شاید بتونم حداقل یه سری سیدی های شما رو که به پیشنهاد شما اگر که به من لطف کنید معرفی کنید، یا نمیدونم که من حداقل بتونم یه مقدار روی این یه جورایی مثل این خشمه که دارم.
ببین عزیزم متاسفانه چیزی که تو وجود ما کاشته میشه به این راحتی ها از وجود ما کنده نمیشه، حتی برخی از اوقات اگرم کنده بشه زهر و سم میشه و انرژیش که ازش کم میشه خودش میمونه. همونطور که من و تو الان نمیتونیم تصمیم بگیریم که میخوایم فارسی بلد نباشیم، میتونیم فارسی حرف نزنیم ولی بلد نباشیم و نفهمیم، همونطور هم که تو نمیتونی تو گذشته 30 ساله اون چنینت رو یا حداقل برای مدتی رو تا حداقل 26 سالگی یا قبل از اونی که بودی تو خونه بود اون رابطه از جا بکنیم بندازید. پس این اول، پس بی خودی من از تو انتظار رفتار متفاوت نه. اما من دو تا موضوع دارم با تو. موضوع اول این هست که عزیز، ما میدونیم وقتی پدر و مادر خشمگین و عصبانی هم 3-4 تا احساس برای آدم برش فراهم میشه، درست بس که وقتی چاقو به بدنش بزنن دردش هم میاد، خونم میاد. اول بدون تردید خود اون خشم و عصبانیت رو آدم یاد میگیره، حالا ممکنه متوجه اونا باشه، متوجه دیگران بشه، متوجه حتی خیلی چیزای دیگه بشه، حتی تو باورهای سیاسیش یا مذهبیش نقشی داشته باشه. دوم با خودش استراب و نگرانی شدید میاره. سوم یکی از انواع بد افسردگی در کمین انسان و اون هلپلسنسه، یعنی احساس درماندگی و بیچارگی و ناتوان. بنابراین تو من میگی من به خاطر اون خشم و عصبانیتون شرایط چیا دارم، میگم حتما مضطربی و نگرانی و حتما زمینه برای غم و اندوه و افسردگی داری و به خاطر هر دوی اینها کاملا موضوع توجه و تمرکز تو به هم میرزه، چون من هیچ وقت نمیتونم شب بخوابم در حالی که دوربرم داره نارنجک و بمب منفجر میشه، یعنی اون اصلا شدنی نیست. بعد تو هم این نارنجک ها و بمبا رو که خودشون با قرارهای خودشون هر وقت دلش خواست منفجر بشن تو ذهن هست. بنابراین آنچه که تو هم اکنون هستی عزیز بسیار بسیار عادیه. اما علاوه بر این که میشه برای همه اینا از راه درستش کاری کرد، من و تو به عنوان انسان یه زمینه و ظرفیت آزادی داریم که اگر بتونیم از اون استفاده کنیم، درست مثل هواپیمایی که با سرعت خودش روی زمین میکشه و بعد همینقدر که به یه سرعتی رسید با یه زاویه اگر پیدا کنه یه همچین هیولای بزرگی با این همه وضع از روی زمین کنده میشه و میره بالا، تو هم قراره که اون سرعت رو به خودت بدی، این زحمت رو بکشی تا اینکه بتونی خودت رو بالا ببری، ولی راه دیگه ای نداره. یعنی مفهوم آزادی به تو این اجازه رو میده و یکی از اون چیزایی که میتونه کمکت کنه عزیز این است که به جای غم خوردن و غصه خوردن و با خودت در جدال بودن، زندگی تو با آنچه که خوبه یا کار خوبه پر کنی، برای که همونطور که همیشه گفتم این راه نجات ما، زندگی رو باید انقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه و این همه چیز میتونه باشه. یعنی تو باید علایق تازه پیدا کنید. تو موسیقی میتونه باشه، تو ورزش میتونه باشه، تو دوستان میتونه باشه، تو رقص میتونه باشه. یعنی یه چیزی که وقتی میری اونجا به تو اجازه و فرصت فکر کردن یا خیال کردنی که زخم تو رو عمیق‌تر و سنگین‌تر و حتی عفونی‌تر می‌کنه نداشته باشی عزیز. ما راهی نداریم. یعنی این وقتی که ما عزیزمون رو می‌بریم توی قبرستان خاک میکنیم و میایم بیرون، ولی اینکه اینو بخوایم با خودمون اینور اونور ببریم و یا از قبرستان بیرون نیم که نمیشه عزیز. تو به من میگی فرد مناسب پیدا نکردی، احتمالا میتونه چنین باشه. اینکه خودت میتونی به تنهایی به خودت کمک کنی نه عزیز، موضوع مقدار جراحی است که شرطش بیهوش کردن و بیهس کردن توه و با بیهوش و بیهس کردن تو دیگه توان جراحی رو خودت رو نداری عزیز. یعنی اون کار شدنی نیست، یه کارای کمی در یه حد محدودی شاید بشه انجام داد به وسیله خود آدم ها، ولی کمک میخوای، اونم آسیب آنچنان سخت و سنگین. نمیخوام اذیتت کنم، تو فکر کن که پای تو مثلا آویزونه به دوتا مثلا پس کن ماهیچه، تو قطعی بدنت عزیز، تو میخوای با این پا را بری، اصلا شدنی نیست. تو میخوای با این پا بری نمیدونم فوتبال بازی کنی، اصلا ممکن نیست عزیز. تو گرفتار اون زندان ها هستی، این زندان ها آسیبشون سهمگین و سنگینه. مغز من و تو از حوادث و اتفاقات دوربره که پر میشه و بنابراین یا پر خوب میشه یا پر بد میشه و مال تو پر بد عزیز. بنابراین از خودت انتظار و توقعی نداشته باش. الانم تو من میگی مضطرب و نگرانم، حتما. به من میگی توجه و تمرکز ندارم، حتما. به من میگی میشه براش کاری کرد، میگم حتما، ولی باید از راهش رفت. یعنی این گونه که خودت بخوای یا به خودت قرب بزنی و یا خشمت رو متوجه خودت کنی یا با خودت در جدال باشی که تو تصمیم گرفتی بری فوق لیسانس بخونی، چرا نمیخونی فوق لیسانس، اینجا که مشکل نیست، خب بیا برو سر کلاس بشین، نمیدونم، اینا شدنی نیست از این. درست پس که من به تو بگم حالا می کمی هم به پر بالا تو هوا بمون. برخی از اوقات انتظار غیر ممکنه و وقت است که بی خودی خودتو تغییر میکنی، در حالی که خودم نمیتونی با بقیه مقایسه کنی چرا اون تو هوا مونده، ولی که اون از یه قاعده دیگه و از یه شرایط دیگه داره بهره میگیره و به تو ارتباط نداره. تو باید بپذیری عزیز که مسئله داری و مشکل داری و باید حل کنی و به تدریج، اما کاملا شدنیست از راهش و به طریق درست. به من میگی یکی از اونا چیه؟ میگم اول سطح آگاهی و دانایی تو باید بیشتر کنی. به همینجاست که برای تو سی دی ترس و استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت و استرس بسیار کمک کنه. تو 28 ساعت تکلیف تو رو سر این سه تا موضوع، افسردگی، استراب و عصبانیت و استرس که موضوع چهارمه، روشن میکنه. این اول، ولی این اصلا کافی نخواهد. تو باید کسی رو پیدا کنی که ماجرای ایرانی بودن و ایرانی نبودنش برای مشکل تو اونقدر مهم نیست که زبان دانستن تو و انتقال اون ذهنیت تو هست به تراپیستت. اگه از عهده اون کار برمیه مهم نیست، برای که ایرانی باشه یا نباشه، چون مشکل تو بیشتر جنبه انسانی داره تا ایرانی امریکایی. مواردی هست که اونجا هست و حتما هم یه تراپیست خوب ایرانی بهتر از یه تراپیست غیر ایرانی است وقتی در حد دانش برابر هستن، ولی اگر نبود نبود. بعدم یه مقدار از این کارا رو میتونی از طریق تلفن انجام بدی، چون خیلی موضوع چهره به چهره میتونه مطرح نباشه، ولی یه کسی باید با تو قدم به قدم بره. بنابراین تو هم اولا آگاهی میخوای، بعدا روان درمانی تراپی میخوای، انگلیسیت خوبه، مشکلی نداری که با ایرانی یا غیر ایرانی باشی. اگرم نشود از راه دور میتونی با آدمایی صحبت کنی، کمی برخی از اوقات اون کارآمدیش در حد مطلوب نیست، ولی اینقدر هست که بتونی باش بهبود پیدا کنی عزیز. ولی تو چاره غیر از این نداری، تو این راه رو باید بری، هر چه زودتر و هر چه سریعتر بهتر. ولی از خودم انتظار دارم، از اولم به خودت بگو این منم، کار و کوششم رو میکنم، شد شد، نشد نشد.
پس نشد آیدگاه، من میتونم یه کمک از دفتر شما بگم، برای اینکه اگه بخوام
تلفنی با تو کجا هست؟ آره عزیزم، آره به دفتر تلفن کن، همینطور به رادیو تلفن کن، هم به 310 ای تلفن دست 273 7636
بله.
و اینجا میتونن دوستان رو بهت معرفی کنن. ببین عزیز، مواظب خودت باش، مواظب خودت باش لطفاً، و حتما انتظار و توقع زیادی از خودت نداشته باش. تو احتیاج به این داری که دیگران مواظب و مراقب تو باشن، احتیاج نیست که تو نگران دیگران باشی. خودت در خودت آمادگی دیدی، حالت خوب بود، احساس کردی میتونی این نقش و رول رو بدونی که وارد جزئیات بشی ایفا کنی، زنگ بزن به مادرت صحبت کن بدونی که بخوای به گذشته کارش بری. یک آدمی خوشحال میشه که تو باش حرف بزنی، حرف بزن به خاطر اینکه او خوشحال میشه با تو حرف بزنه. این که تو چی میگیرم بی خودی مهم نیست. اگر برگشتی گفتی تو خدایی، نمیدونم تو پیغمبر خدایی، برای که اونو خوشحال کنی خودتو اذیت نکن. اینجا رعایت حال یه آدم درمانده است که آدم به عنوان دادن امید و یه نوع احساس خوب به عنوان مادر و دختر میگم. من رو خط رادیو این کار رو نمی کنم، من به هیچ وجه اینجا برای اون کار ننشستم، ولی در ارتباطات خصوصی شخصی مانند تو این کار رو کن. دوستم نداری نکن، گناه و اشتباه و نمیدونم ایناش هم بذار به حساب من، چون من بیش از اینا گناهکارم، ولی خودت هم اذیت نکن عزیزم. بعدم فکر نکن که باید موضوع رو مطرح کنی یا حل کنی، چون تو از طریق گفتگو با پدر بزرگوارت و مادرت به هیچ جا نمیرسی عزیز. اونا علت مسئله بشه تو.
من هیچ وقت مطرح هم نمیکردم، نمیکنم. تنها میگم همین که احساس میکنم که حتی برای احساس ساده الان انقدر خشم دارم از مادرم، شاید کم و بیشتر، چون پدرم رو دیگه خاک کردم گذاشتمش کنار، ولی وقتی میبینم خواهرم سختی میکشه از من کوچیکتره اونجاست، یا میبینم بعدم زندگیش به کجا رسیده، فقط به خاطر سرنوشت پدر مادر منم واقعا متاسفانه احساس بدی بهم دست میده.
ببین عزیزم، نه ببین عزیزم، نرو اونجا، چون این فکر رو دنبال کنی اذیتت میکنه. تو ببینی قربونه، تو دو تا پات شکسته، خودت هم نمیتونی بکشی، حالا برای چی خواهر برادر میذاری رو دوشه؟ بدش کن. بده متاسفم.
یعنی متاسفانه این رو شما میفهمید همیشه در برنامه هاتون، متاسفانه تو رابطه زندگی ما یکیشم فرق میکنه. من خواهر برادرم یکیشون دست راستمه یکیشون دست چپمه، یعنی اگر که من اونا رو نمیداشتم مثلا زندگی برام تا اینجا نمیومد، برای اینکه میگم به دلیل خانواده بسیار بدی که داشتم، پدر مادری که نداشتیم، ما ستا یه جورایی خیلی شدیدم من هم وابسته بودیم، وقتی از ترسامون میخواستیم فرار کنیم به هم پناه میابردیم، وقتی از قدسامون، و الان که هم میشینم مرور میکنم میبینم که اگر واقعا یعنی من برادرم در واقع کار پدر رو میکرد و یه جورایی میشد گفت که کار مادر رو برای من و خواهرم، خواهر کوچیکم، و من میتونستم یه جورایی برای خواهرم باشم. از درنوعی هم میخوام بهتون بگم آقای دکتر، من نفر برادرم ستای بچه های موفق شدیم، یعنی با توجه به زندگی بسیار داغونی که داشتیم هستمون، روحیم بسیار داغونیم و اصلا اشتباهیم. میدونم که اگر بشینیم کنکاش کنیم خیلی وسواس های زیاد تومون هست، مشکلات زیاد که شاید با دارو هم حل نخواهد شد، منتها در نهایتش فقط به این نگاه کردیم که اوکی این راه پدر مادرم که 100% اشتباه بود، حداقل ما خودمون بتونیم توی راه های موفق بشیم، و این کار رو کردیم. ولی تنها چیزی که میگم نگرانم میکنه و بهش فکر میکنم خواهرم هست، و بعد بیشتر خشم میگیرم از مادرم پدرم، ولی حرف شما رو کاملا میپذیرم، پذیرفتم و دنبالش
کردم. ببین یه چیزم حتما نزم، یه چیزم به تو بگم نزم، چون یه اظهار نظری کرد. ببین قربونه، من و تو با یه ذهن باز مثل یه تخته میاییم، روش می نویسن فارسی فارسی یاد می گیریم، می نویسن ژاپنی ژاپنی. همه اون چیزایی که تو مغز تو هست و تو مغز خواهر و برادر تو هست همه پاک شدنیست، مهم از راهشه، دارو درمانی، روان درمانی، آگاهی، گذشت زمان، همه اینا کار میکنه عزیز. بنابراین اینگونه نگاه نکن که شاید یا چون اشاره کردی، نه همه چی کار میکنه. تو اگر ندیدی، من هزارانش رو دیدم، من آدمای دیدم که آمدن تو دفتر من، حتی کمک از من میخواستن که کمکشون کنم بمیرن، بعد از 6 ماه 9 ماه حرفشون این بوده که زندگی اصلا برای من یه معنای دیگه داره. عزیز همه اینا برمیگره به این که من تو کجا ایستادیم و چگونه به موضوع نگاه میکنیم، و این کاملا شدنیست. ببین تو هنوز نه که بگم عیب و ایرادی داری، گیر و گرفتار گذشته، هنوزم باز به حال بد گذشته اونها و همکنون اونها که تو کاری رو برش نمیتونی بکنی در این میگذرونی، در حالی که اگر بری سراغ آنچه که میشه کاری از این بعد کرد، بعد از این مدتی متوجه میشی فقط داری از این پله ها میری بالا، تا اینکه حیف نگاه کنی به عمق دره و اینکه تو ته دره چجوری بودی و چند دفعه یا چند ده دفعه اونجا افتادی، چون اون کمکی نمی کنی، تازه اون نگرانی توی که تو رو باز دوباره میندازه عزیز. خاکش کن، پدر رو خاک کردی، بقیه رو خاک کن، گذشته همه رو خاک کن، ولش کن. تو توانشو داری عزیز، زمینه و ظرفیتت فوق العاده خوبه، دختر باهوشی هستی، یه توانایی های داری و اون باهوشی و تواناییت که میتونه به تو اجازه بده که بشکفی به جایی که بشکنی. نشکن، بشکف. مواظب خود باش. خوشحال شدم با
صحبت. ممنونم، امیدوارم صبرانه سرفراز بشین، همیشه موفق در همه مرحله.
مرسی عزیز دلم،
بسیار کمک میکنید. Thank you.
مرسی عزیز، مواظب خود. تو هم همینطور است. خدا نگهدار. شنگون اجبان با ما باش.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه‌ای می تواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می توانید در بیشتر برنامه ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می توانید برنامه را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-721-721 310-855-721-721.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 سان مونیکا بولوارد. 310-444-0045 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که یک کنفرانس تیپای شخصیت یا انواع شخصیت ناسالم رو من دیشب در المپیک کلکشن آغاز کردم و هنوز شاید 10-20 نفری جا داریم که دوستان بخوان هفته دیگه تشریف بیارن و من خلاصه مطالب جلسه اول رو عرض خواهم کرد. بنابراین سه‌شنبه 20 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر پرسونالیتی دیسوردر یا انواع دهگانه اختلال شخصیت کنفرانسی برای خودشناسی و دیگرشناسی رو در المپیک کلکشن خواهم داشت که البته 8 هفته خواهد بود، یه هفتهش گذشته، خلاصش عرض کنم و 7 هفته دیگرش باقی مانده. دوم که ماهنامه رادیو همراه بیرون آمده و دوستان میتونن از مراکز مختلف ایرانی اون رو تهیه کنن. همینقدر عرض کنم که این ماهنامه که $25 و محتوای مطالبی است که به هر حال شاید براتون جالب و جاذب باشه و آگاهی دهنده که اون رو مطالعه بفرمایید، به خاطر اینکه $1000 فقط کارت گیفت کارت $25 داره از 24 نقطه ولی بسیاری از اونها تخفیف‌های خیلی بیشتری رو در صورت استفاده دادن. لطفاً چون میتونید فقط با استفاده یکی از اونها پول خودتون رو دریافت کنید و ضمناً و لطفاً حتماً با صاحبان کالا اون رو نشون میدید، اونها خوشحال خواهند شد که اون رو ببرید، نه اینکه فکر کنید طلب $25 ازشون دارید و برخی از ما اون احساس خجالت میکنیم. نه، خوشحال خواهند شد که شما با این گیفت کارتاتش ببرید کالا یا خدمات مورد نظرتون رو انجام بدید و اون $25 تخفیف رو یا هرچه هست رو دریافت بفرمایید. بنابراین ماهنامه رادیو همراه رو میتونید از مراکز مختلف ایرانی که در برخی از اونها همین دیروز یا امروز توضیح شده و یا از فردا تقریبا همه جا خواهد بود دریافت کنید، چون نام اون محلها رو بعدن با آگاهیتون برسون. و سوم، همطور که عرض کردم، خوشبختانه ما یه مقداری کابین در برخی از طبقات کشتی داریم، کشتی که از 29 ژانویه تا اول فوریه خواهد رفت. بنابراین میتونید به دفتر رادیو تلفن کنید اگر اونچه که میخواید داریم، با تلفن 310-441-511 تماس بگیرید و اگر اونچه که دارن رو میخواید لطفاً جای خودتون رو برای این سفری که نزدیک به 3500 نفریم و 7 نفر از هنرمندان یعنی خوانندگان خوب از اون با ارکستری 10-12 نفره خواهیم داشت و برنامه های دیگری که مطمئنم بهتون بسیار خوش خواهد گذشت و فرصت فوق‌العاده مناسبی است برای آشنایی و دوستی و به هر حال با هم بودن که هدف اول اصلی و نهایی ماست. در این باره باز هم آگاهی های بیشتر خدمت رو خواهم داد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر،
خواهش کنم بفرمایید.
من یه سوال داشتم ازتون راجع به خیانت. می‌خواستم ببینم که اگه بچه شاهد خیانت باشه چه اثری می‌تونه روش بذاره.
نه آخه اینجوری که معنایی نداره عزیز، برای که بچه میتونه یه ساله باشه، 10 ساله باشه، 20 ساله.
نه
صبر کنیم. نه آخه صبر مثلا نداره. نه مثل رو باید بگیم. بعدم خیانت اصلا چه معنایی داره، چه مفهومی داره، چی میدونه، چی شنیده، چگونه به موضوع نگاه میکنه، چقدر برش این مثل این شما من بگید آدم اگه تصادف بکنه چه آسیبی ممکنه ببینه. هزار جور، هزار شکل و فرم. و بنابراین ماجرا رو ببرید سراغ اون موضوعی که مورد نظرتونه. ضمناً ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید چون صداتون آهسته دارید. اگر دلتون میخواد بدون که نامی چیزی برده بشه بگید موضوع و مسئله چه هست و اون فرزند یا هر کسی که مورد نظرتون هست چی میدونه، چگونه به موضوع خبردار شده، چه اتفاقاتی افتاده، اونه که نشون داد. یعنی من وقتی بگم تصادف کردم هیچ معنی نداره، ولی وقتی که توضیحاتی بدم اون وقت کاملا تبدیل میشه اصلا تصادف من با دو چرخه بوده. این خیلی متفاوت است تا با هر تصادف دیگری است.
خود اون فرزند من بودم، من شاهد خیانت پدر مادرم بودم.
نه صبر کنید مقصودتون از شاهد خیانت پدر و مادر یعنی چی؟
یعنی دیدم،
شما دیدید که پدرتون با خانومی و مادرتون با آقای رابطه داشته؟
بله.
شما در چه سنی همچین مشاهداتی داشتید عزیز؟ چند سالتون بود؟ اول با کی بود؟ اگر دلتون میخواد یه توضیح بدید چه خبر بوده؟
اولین بار 8 سالم بود، دومین بار تقریبا فکر کنم
13-14
سالم بود.
خب بار اول که 8 سالتون بود چی دیدید عزیز؟
مادرم رو دیدم.
که چی؟
که با دوست صمیمی پدرم بود.
خب شما کجا اونها رو دیدید؟ در چه حالی دیدید؟
توی خونم.
خب شما کسی تو خونه نبود، شما بودید و مادر، اون آقا هم اونجا بودن، درسته؟
بله.
شما شاهد؟
من خواب بودم.
شما خواب بودید؟ آیا تو همون اتاق بودید که اونا بودن یا اتاق دیگری؟
نه اتاق دیگری خواب بودم.
خب بعد شما چی میدونستید و از کجا فکر میکنید که اتفاقی افتاده؟
خب من شب نصف شب بیدار شدم که برم آب بخورم و دیدمش.
چطور؟ پدر نبودن خونه اون شب؟
نه نبودن.
بنابراین شما تنها بودید یا خواهر برادری هم دارید؟
نه من و خواهرم بودیم.
اون از شما بزرگتره یا کوچکتره؟
کوچکتره.
چند سال کوچکتره؟
3 سال.
بنابراین او که بیدار نشد؟
نه.
شما توی اون اتاق دیگه چه دیدید عزیز؟
که با هم رابطه داشتن.
یعنی شما شاهد رابطه جنسی اونا بودید؟
بله.
برای چه مدتی؟ 1 ثانیه نگاه کردی؟ 10 ثانیه؟ 1 دقیقه؟ 2 دقیقه؟ چه مدتی شما شد؟
1 ثانیه نگاه کردم بعد دویدم رفتم تو اتاق.
آیا اونا فهمیدن شما متوجه شدید یا نه؟
فکر نمی کنم.
بنابراین و بعدم شما که رفتار و عکس العملی از خودتون نشون ندید؟
هیچی.
بنابراین اون 8 سالگی شما گذشت. دیگه اتفاق نیفتاد. اتفاق بعدی کی بود عزیز؟
دوباره همینا بودن که دیدمشون که تو سن همون 13-14 سالگی بود. تو سن 9 سالگی هم رابطه جنسی ندیدم ولی پدرم رو با خانمی دیدم.
حالا بذارید برگردیم سراغ نه. یعنی شما میگید 5 سال گذشت، 6 سال گذشت، بار دوم در همون رابطه مادر با اون آقا چی دیدید؟ این دفعه چه دیدید؟
که هم با هم رابطه دارن.
یعنی باز پدر سفر بود نبود خونه، اون آقا آمده بود منزل شما؟
بله.
و شما با وجودی که اون سابقه رو داشتید بیدار موندید یا بیدار شدید؟
اصلا نخوابیدم.
یعنی میدونستم
خودتون
به خواب زد. بعد شما چی دیدید یا شنیدید عزیز؟ چون از اول تا آخرش رو بودید، این دفعه چی بود؟
نه رابطه چون من دیدم برمی رابطه جنسی نبود ولی خب دیدم که با هم بودن.
اون وقت مادر چه توضیح و توجیه داشت برای اینکه یه مردی شب خانه شماست؟
هیچ وقت راجبش صحبت نکردیم. خب این آقای هم که خودم بهتون میگم خیلی با پدرم صمیمی بود، یعنی پدرم برادر نداره ولی این برادرش.
اوکی. بنابراین شو حالا بریم سراغ ماجرای پدر. در مورد پدر چی دیدید عزیز؟
پدر رو با خانومی دیدم که رابطه داشتم ولی خب میگم هیچ وقت رابطه جنسی نبوده ولی خب با خانومی بودم.
کجا بودن ایشون؟
یعنی چی؟
یه تو خونه بودن یا چی بودن؟
آه نه یه بار بیرون دیدم ایشون.
یعنی پدر رو تو خیابون با یه خانومی دیدید؟
بله.
از کجا که ای بس با یه رابطه عادی بوده؟
فکر نمی کنم رابطه عادی، دست هم بگیرن بغل کنم هم دیگر تو خیابون و اینا.
یعنی شما ایشون رو توی خیابون بغل؟ اون خانم شما میشناختی؟
نه نمیشناختم.
ایرانی بود یا غیر ایرانی؟
ایرانی.
شما این مشاهداتون تو ایران بود یا خارج از ایران؟
نه تو ایران بود.
ما شما به من میخواید بفرمایید که در ایران یه خانم و آقایی که با هم ازدواجم نکردن تو خیابون؟
تو خیابون نبود، تو رستوران بودم.
شما چطور شد تو اون رستوران بودید عزیز؟
اتفاقی رفتم.
شما یه دختر 13 ساله رفتی تو رستوران؟
نه بزرگتر بودم اینجا نه دیگه همون آره دیگه 13-14 هستم. بعد من موقع بیرون میرفتم با دوستان.
با دوستات بودی یا تنها بودی عزیز؟
با دوستان بودم.
و شما دیدید که پدرتون با یه خانمی تو رستورانی؟
بله.
و اون وقت آیا تو رستوران ایران یه زن و شوهر یه زن و مردی جرأت نمی‌کردن میگن مثلا بغل کنن یا چیزی که بوی؟
بله دست همو گرفته بودن. خیلی
کاری ندارن. حالا این چقدر رو خود شما اثر گذاشت؟ یعنی واقعا ماجرای اول و البته اولی تاثیر سنگین‌تری داره به دلیل اینکه ماجرا رابطه جنسی بوده، اینجا یه ارتباطی بوده که به هر حال نشان دهنده رابطه هست، ولی چیزی خود شما در اون زمان چجوری به این موضوع نگاه میکردید عزیز؟ یعنی واقعا چه حال و احساسی داشتید به مادر، پدر، زن، مرد، رابطه جنسی داشتید؟
من خیلی فکر کنم رو تاثیر گذاشت، فکر کنم روابط خودم هم تاثیر گذاشت. خب اصلا یه چیزی که من هیچ وقت نمیتونم مغزم بکنم بیرون.
شما الان چند سالتون عزیز؟
من 27 سالم.
خب اون وقت خود چی خوندی چی میکنی؟
من نقاشی خوندم موقع که ایران بودم، بعد وقتی اومدم اینجا دیگه درسی نخوندم.
شما چه مدتی سران امریکایی دگر قصدون از اینجا امریکاست؟
5 ساله حدودا.
چه جوری آمدید اینجا، از چه طریق، به چه دلیل و بهانه‌ای؟
لاتری بردیم.
آیا همه خانواده، یعنی هر 4 تاتون آمدید یا اینکه تنها شما آمدید؟
بله 4 تامون آمدیم.
اوکی. برای الان شما با پدر و مادر و خواهر زندگی میکنی؟
بله بله.
اوکی. اون وقت الان رابطه پدر و مادر با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
خوبه. اینا همه خانواده ها دیگه، ظاهری خوبه ولی خوب در
چیز دیگه. اوکی. اون وقت خواهر چی خوندن چی میکنه؟
خواهرم هم الان داره میره کالج، های سکولش تمام شده، داره میره کالج، یه سال اینجا های سکول خوند، همین الان هم تو کالج هست.
اوکی. ولی شما هیچ وقت که با هیچ کنم از اعضای خانواده از جمله خواهر که راجع این موضوع حرفی نزد؟
هیچ وقت.
اوکی. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم. به من بگید خودتون فکر میکنید واقعا حالتون رو، نگاهتون رو، نظرتون رو راجع به هر موضوع مربوط به پدر و مادر و بچه و زن و شوهر و رابطه جنسی اینا چگونه شکل و فرم داده، یا در شما چه حال کمی غیر عادی یا مثلا نامتعارفی وجود داره که دیگران این چنین آنچنان شما نیستی؟ تو هر کدوم از اینا بذارید ببینیم که شما چیه، چون حرفی که شما زدید واقعا یه موضوعیست که متاسفانه هست ولی خیلی بی خود هست و اونی که همجوری شما اینو تو ذهنتون نگه داشت، یعنی مثل اونی که آدم یه ماده سمی خورده یا یه چاقوی خورده نگهش داره، یعنی اون کار کمکتون نمی کنه. ولی بذارید ببینم خودتون فکر کنید چه تأثیر داشته، بعد به اونجا برمیگم. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم به تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306
یک وکیل بی‌دقیق بی‌همتا دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی.com
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد، از این بابت متاسفم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش میکنم
آقای دکتر، من در مورد رابطه‌ای که الان البته انقدر هیجان زدم که شما تلفن الان تونستم باهاتون صحبت کنم که ضربان قلبم خیلی بالاست.
خیلی خوب، عیبی نداره. اگر قطع می‌شد خطرناک بود خانم. ضربان قلبتون رو امیدوارم همینجوری خوب کار بکنه، خیلی زیادم نباشه، با ورزش هم اینجوری میشه. ولی به هر حال ممنونم جان، بفرمایید.
من الان حدود 7 ماهه که نامزد کردم. البته این آقایی که باش نامزد کم 3 سال پیش هم خواستگار من بود، ولی خب از لحاظ مالی چون اون شرط زندگی رو نداشت من قبول نکردم. البته اون موقع من توی رابطه‌ای که به هم زده بودم بعد از 8 سال علاوه روحی هم شرط خیلی خوبی نداشتم، خیلی فکر نکردم.
خب حالا اول به من اول ببخشید سن و سال هر دو رو بگی.
من 31 سالمه، ایشون هم 36 سالشونه.
اون وقت این برای من مهمه، این نامزدی به صورت رسمی خانوادگیه؟ چون برخی از اوقات دوستان با هم دوست میشن میگن ما نامزدیم. من اینو بس باشم.
نه، این ما 8 ماه پیششون از من از برادر من خواستگاری کرد، 3 ماه بعد خواستگاری رسمی کردن، بعدش هم بله برون داشتیم، مراسم عقدمون بود که حالا این مشکلاتی که میخوام بگم پیش اومد و عقب افتاد.
حالا صبر کن، چرا با هم، یعنی از کجا شما تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید؟ چقدر آشنایی از هم داشتید که با هم نامزد؟
دوست برادرم بودن، دوست 20 ساله
خب
برادرم
خب
بودن.
با برادرتون ازدواج میکردن دیگه با ایشون دوست؟
نه، ولی خب تو این چند ماهی که گذشت از بهمن پارسال که از من خواستگاری کردن تا 2 ماه پیش ما با هم دیگه خب رفت آمد میکردیم، میرفتیم میومدیم، تا حدودی با اخلاقش آشنا شدم.
سب کنید، من بخوام بفهم چه مدت، نه چه مدتی شما با ما آشنا بودید که رسمین به نامزدی گرفت؟
6 ماه.
اوکی، خیلی خوب.
ولی خب این 6 ماهی که میگم ما با هم زندگی کردیم، چون من تنها زندگی میکنم، این 6 ماه ما با هم توی خونه زندگی میکردیم، تو خونه من.
خب متشکرم. شما چه مدتی است خارج از ایرانی؟
من خارج از ایران نیستم، ایران از ایران تماس.
شما در ایران با یه آقایی که خواستید 6 ماه با هم زندگی کردید، بعد تصمیم گرفتید نامزد بشید؟
بله.
اوکی، میگفتی عزیز.
بعد تا 2 ماه پیش که من ایشون مربی ورزش هستن، البته ورزشی که شاگرداشون اکثرا دخترن، من حدود 1.5 ماه پیش تو گوشیشون یه عکسی دیدم که یکی از شاگرداشون بود و این عکس ها عکسایی بود که نشون میده اینا با هم دوست بودن. بعد من چون از روز اول ایشون قبل از من با یه خانمی دوست بودن، اومدن من گفتن که میخواد بیاد دوره مربیگری رو پیش من بگذرونه، من مخالفت کردم، گفتم لزومی نداره اصلا این بخواد بیاد، قبلا باشه دوست بوده و اصلا جلوی شاگرداتم اون دیده وجه خوبی نداره و قبول کرد. دوست داشتم که دوباره این کار رو نبینم که بکنه، یعنی صرف این که خانم اونجا بود من انقدر عصبی نشدم، فقط به بابت این که چون ما در مورد این موضوع قبلا صحبت کرده بودیم. من این عکس رو تو گوشیش دیدم و یک روزی رو همینطوری پیش خودم نگه داشتم که آرومشم بعد بخوام عنوان کنم. طول اون یه روز اصلا از من نپرسید که چته، چرا ناراحتی، چرا عصبانی، اصلا. آخر شب به من اسمس داد که اصلا وسایل منو بفرست، تو تعادل روحی نداری، نمیدونم امروز صبح خوب، دیشب خوب بودی، صبح شدی عصبی و ناراحتی. گفتم فعلا دلیل داره، دلیلش برام مهم نیست و از اینجور حرفا، که وسیله منو بفرست. که من حالا با دوستش صحبت کردم و دوستش هم باش صحبت کرد و بعد باز منتظر این بودم که یه زنگ به من بزنه، یه توجیه بر من بیاره که چطور این خانمی که قبلا با دوست بوده هنوزم توی محیط کاری به عنوان شاگرد داره میاد و میره. حالا نمیدونم اصلا من به حق بوده این ناراحتیم یا نه، به اینش اصلا اون موقع کاری نداشتم. بعد بازم دیدم که نه، با دوستش هم باش صحبت کرد، بازم تماسی با من نگرفت، تا اینکه من اینو با برادرم عنوان کردم، بهش گفتم. خب برادرم هم دید من خیلی ناراحتم، زنگ زد به خانوادهش و به خودش و همه چیز رو تموم کرد. تا 2-3 روز گذشت و من از این کار خودم خیلی پشیمون شدم.
نصب کنید، آیا با برادر قبول کرده بود که خبری هست، یا اینکه برادر بهش چی گفته بود؟ گفته بود هیچی، یا اینکه گفته بود عکس مثلا اون خانم رو دیده یا چنین و چنان؟
اصلا هیچ توضیحی بهش نداد، گفت من این عکس ها رو دیدم، از این نظر ما همه چی تموم شده.
با اونم گفت اشکال نداره، اوکی.
نه اصلا تلفن روش قطع کرد، یعنی اصلا نذاشت اون صحبت کنه یا جوابی بده. به مادرش هم که زنگ زد همینو گفت که این قضیه از نظر ما تموم شده است. که 2 روز بعد ما خودمون دوتایی با هم صحبت کردیم، قضیه رو بر من باز کرد که اصلا دوستی نبوده، یه هفته بوده ما با هم آشنا بودیم و حالا به یه سری دلایل مشکلاتی که بینمون بوده ما اصلا با هم دوست نشدیم و دوست نبودیم. اون موقع هم شاگرد من نبوده. بعد که من باشگاه زدم، می‌خواست از من که بیا دوره مربیگری رو پیش من بگذرونه. یعنی قضیه رو که برای من باز کرد، چون نصف قضیه رو من از قبل میدونستم از اون تعریفی که کرد، پذیرفتم قضیه رو. ولی الان یه مشکلی که دارم اینه که خب خانوادم از اولش خود مشکل داشتم با ازدواج ما به خاطر شرط مالیش، ولی خب من علاوه شرط مالی خیلی باش مشکل نداشتم، به خاطر اینکه خب من شغلم وکالت، یه جورایی خب خودم به درآمد خودم اعتماد داشتم که میتونم از پس مخارج زندگی با هم دیگه میتونیم از پسش بر بیایم. و اینکه میگفتن خب اون خونه نداره، ولی خب من خودم خونه داشتم، باز میگفتم اینم میتونم. حالا نمیدونم آقای دکتر اینا که من دارم میگم درسته؟ اینکه تو همه اطرافیام هم به من میگن که تو اگه خونه داری نباید اون بیاد تو خونه تو زندگی کنه، اون باید بره خونه بگیره. تو اگر
نه،
که
موضوع من نیست. نه بحث من نیست، بحث من عزیز اولا یه ذره غیر عادی بودن رابطه هست که آغاز شده، یعنی قبل از این که شما هنوز تصمیم بگیرید، به هم میخورید و به درد هم میخورید، هم دیگر رو دوست دارید و عاشق همید و شده رفتید با هم خونه شدید. من اصلا اونو نمی کنم، یعنی
شما این اشتباه از طرف من بوده،
نه کاری نره بشه،
رابطه هم از کنترلم خارجه.
یعنی چی؟
یعنی این که اشتباه از طرف من بوده، من باید این رابطه رو کنترل میکردم که اینجوری نشه. ولی خب این مشکلی هم که برادر من با این قضیه داشت، این که این آقا رو پایین خونه دید، که مثلا دم خونه من دیدش، بعد باش بحث شد، دعوا شد، با 3-4 ماه قضیه نامزدی ما عقب افتاد به خاطر این قضیه. حالا نمیدونم، من از گذشته خودم، زندگی خودم اگه چیزی بگم میتونه این قضیه جا بندازه.
ببین عزیز، نه شما یه لغت به کار برید، گفتید روابط، نگفتید این رابطه. ماجرای روابط دیگه شما چی بودی که شلوغ پلوغ کردید؟
خب من هر دوستی که داشتم همینطوری بوده، یعنی که من تو این 6-7 سالی که تنها زندگی کردم با هر کسی که دوست شدم احساس کردم که مثلا باید با هم زندگی کنه، بیاد پیشم یا من برم پیشش، اینطوری بودم.
خب فکر میکنید اون آقا خبر از روابط قبلی شما در این حد داشته؟
چون رابطم 8 ساله، رابطه قبل از این آقا رابطه طولانی 8 ساله بوده، فکر میکنم خب به هر حال فکرشو میکنه دیگه. هرچند ما اول رابطمون اون به من گفت من از گذشته تو نمیخوام چیزی بدونم، دوست ندارم که از گذشته منم سوالی بپرسی.
خب شما من بفرمایید که روزی که شما بهشون حرفا رو زدید و اون گفت اساسی منو بفرست، آخه در این آدم که دیگه حس و احساس و علاقه نبوده، یعنی یه معامله بود.
من از این ناراحت شدم که تو 24 ساعت تو قیافه بودی، منم نمیتونم حد بزنم تو ذهن تو چی میگذره، و اینکه اصلا آقا دکتر من خودم هم مودیم، یعنی حالا به خاطر که من شرط زندگی سختی داشتم، یه دوره طولانی مدت 3-4 ساله قرص اعصاب مصرف میکردم. از روزی که با این آقا آشنا شدم خب ورزشو شروع کردم، تو رو خیلی اصلا حالا روزی 2 ساعت 3 ساعت قرصا رو گذاشتم کردم، ولی هر از گاهی اون حالته قبل که مثلا یه روز خوبم یه روز باش بدم، یه ساعت خوبم یه ساعت بعد یه جور عصبی میشم، یا مثلا سر کوچکترین چیزی یهو یه پرخاشگری خیلی بزرگ میکنم باش.
حالا اولا شما کاملا نشون میده حالت دو قطبی رو داری هست، یعنی کاملا منیک دیپرشن داری، اصلا تو اون تردید نیست. حالا ولی اختلال شخصیتی هم داری. بذار از یه سوال ازت بکنم، برادر تو اگر با این آدم دوست بود که از بازی و دختر بازی او خبر داشتی، تو میخواست خواهرشو به او بده؟
خب چون این آدم تو دوستیش، خب از 20 سال پیش که با اینا برادر من دوست بوده، دوستی صمیمانه هر روز نبوده، اصلا یکی دو سال هم دیگه شاید نیدن دوباره هم دیگه، ولی کلا از این نظر مورد تاییدشون بوده، چون پسر دختربازی نبوده، شاید یکی دو سه تا رابطه مثلا جدی داشته، حالا مثلا دو سال یه سال باشون دوست بوده، اونطوری نبوده که این ماه با این باشه ماه دیگه با این باشه. کلا بین برادرامو توی دوستاش و اینکه خودم با اون شناختی که دارم پسر مثلا میشه گفت نجیبیه.
به من بگو دوتا حسن دیگرش چی عزیز؟
اینکه خیلی صبوره.
صبوری من درش ندیدم، یعنی حالت یه مقداری منفعل پرخاشگر داره، یعنی بی حال.
آره توی رابطه صبر میکنه بعد منفجر اصلا من نشون میده، ولی تو چیزایی که تو زندگیش تعریف کرده و دارم، مثلا در مورد کارش حتی میبینم با خیلی سختی یک سال کارشو شروع کرده، خب میبینم که خیلی صبوری کرده که به اینجا رسیده. یا کلا
چجوری صبوری کرده یه پسر 36 ساله 17 سال بعد از دیپلمش چه صبوری کرده، چه به کجا رسیده عزیز؟ هنوزم درآمدش از تو خیلی کم تره، یعنی چی خونده؟ چی خونده چه میکنه؟ پیچه؟
مدیریت بازرگانی خونده، پیش پدرش کار میکرد یه مدت که کار ساخت و ساز بوده، ولی خب دوست نداشته. بعد دیگه 3 سال پیش که از من خواستگاری کرد شرط مالیشو، گفت منم روحی خوب نداشتم رد کردم، از 3 سال پیش تصمیم گرفته که تو رشته که دوست داشته از بچه که ورزش میکرده تو همون رشته مثلا حالا باشگاهی بزنه، مربی ورزشی بشه و اینا، که یک سال الان شروع کرده. تو این یک سالی هم که شروع کرده از نقطه که شروع کرده اینجایی که هست خوب پیش رفته. من الان مشکلم اینه که آقای دکتر با این چیزایی که پیش اومده، با این مشکلاتی که الان به خانواده‌ام دارم و خب همه رو واسطادم میگم میخوام ببینم این لازم مالی با این صحبتایی که شما کردین و من گوش میدم، این که خونه نداره، الان هیچ پسندازی نداره، یه پس اندازی که مثلا درآمدی که داره پس انداز تا الان نرسیده، از نظر خانوادگی هم اصلا نمیشه هیچ اعتماد مثلا ساپورت مالی از نظر خانوادگی نداره که مثلا بگیم حتی 1 میلیون، اینم نیست. اینم تصمیم لحاظ مالی، این تصمیمی که من گرفتم درسته یا نه؟
آخه ببین عزیزم، اصلا بحث مالی نیست، این فردا اگر لاتاری رو برد و میلیونر شد ما مشکلی نداریم از نظر تو؟ آخه عزیز یه ذره اوضاع خرابتر از ایناست. اولا یه سوال بر این منه، فقط از سر کنجکاوی، در ایران یه مرد میتونه معلم یا مربی ورزش زنان باشه؟ یه باشگاه
خب نه قانونی نیست دیگه، یعنی ما باشگاهی که داره مجوز نداره، تابلو نداره، یعنی تو خیابون شاگرداش هم شاگردایی هن که غریبه نیستن، یعنی این که همه رو دوست به دوست معرفی میکنه. مثلا اگه من میرم
اگر یه نفر ناراحت و ناراضی بود یا به هر دلیلی چیزی داشت، خبردار که گرفتار میتونه بشه؟
خب این امنیت شغلی رو نداره، که خانواده من هم رو همین خیلی تاکید دارن که این باشگاه رو باید پس بده تا یه روزی که بتونه باشگاه تا مجوزدار بزنه کاری باشه که امنیت شغلی نه. داشته باشه.
تو ممکنه من بگی چرا اینقدر ماجراجو و جنگجویی؟
نمیدونم
چرا، تو اصلا اهل جنگی عزیز؟ دختر جنگی رنگی.
حتی الان که داره باشگاهشو پس میده بعد جای دیگه، چون بعد تمدید میکرد نمیشد جای دیگه رو میگیره، ما خودمون دوتا تصمیم گرفتیم که به خانواده من نگیم که این جای دیگه رو داره میگیره.
عزیز تو اگر میخوای ماجراجویی کنی و بعد یه بچه بیاری و بزرگ کنی و اینا، خیلی خوب فکر خوب اصلا اسم این ازدواج و رابطه نیست. نه تو به درد میخوری با این حرفایی که میزنی، نه اون به درد تو میخوره. من کاری با اون ندارم، حرفایی که تو میزنی یه مردی رو در ایران به این راحتی ها راحت و آسوده نمی کنه. اون اصلا نمیتونه کنار تو احساس امنیت و آرامش بکنه، برای که تو مثل یه بمب ساعتی هستی، هر زمان میتونی منفجر بشی.
بعد آقای دکتر، این که الان خانوم که اونجا داره ورزش میکنه و جزو مربی داره، مثلا خب خیلی تلاش میکنه که این مربی بشه، همون خانومی که گفتم عکسشو دیده، این الان من میتونم بهش بگم که این خانوم نباید تو باشگاه تو بیاد؟
حتما میتونی. نه اصلا تو ممکن دلیلم نشه، خوشم نمیاد، دلم نمیخواد، برای که احساس میکنم از جانب اون خادم به تو نظری هست و اونو دوست ندارم. به نظر من
اصلا من اون خانمو که میبینم اونجا، اون سانسایی که اون هست، نمیدونم چرا انقدر اون روز من پر از عصبانیت و خشم میشه که من سر کوچکترین چیزی با همه بحثم میشه.
حالا شکل و ریخ
اون خانم بهش میگم، میگه که من نمیتونم اونجا گزینش بذارم بهت بگم که تو از این خوشت میاد از اون بدت میاد اینو بیارم یا نیارم.
نه حتما میتونی نه شاگرد نه تعهد داره این پرت و پلاجی. به من بگو اون زن خوشگل و خوشندامه یا نیست؟
خوشگل که حالا خب خوبه، هیکلش هم خب، آره ورزشکار، خب خیلی خوبه.
ببین عزیز، اگر تو درباره این که تو به عنوان یه آدم میتونی درخواستی از او داشته باشی که اون همچین رابطه رو قطع کنی، به نظر من داری، اشکالی هم نداره، مهمم نیست که حرفت معقول و منطقی هست یا نیست. ایشون هم در مقابل درباره شاگردی و تعهد و وظیفه و مسئولیت و اینا هم نمیتونه حرف بزنه. تو نمیخوای تموم شد رفت، این اون تیکش. ولی مشکل شما بیش از ایناست. به نظر من این آدم کاملا یه رویایی و تخیلی و به اینکه با تو میتونه کنار بیاد. یعنی تو حالت شیدایی و سرخوشی که میری، دو تایی با هم میپری تو آسمونا. ولی اشکال کار این است که اون میتونه بشینه، تو سقوط میکنی. و به نظر من رابطه خطرناک میشه، کار رسو خود بده. یه سوال ازت دارم، یا بذار پیام ها رو بشنیم صحبت رو مانده روی خط باشست، روی خط شنگ رجمن بعد از چند پیام ما باشیم.
میگن یک مامو دو هوا
میشه؟
این که غلطه، یک مامو دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخت، اون وقت یک مامو دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bearing Number 01884912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. دکتر کوسری.com.
نخستین بار در لس آنجلس، خاتون آواز امروز و صدای نسل جوان ایران، مهدیه محمد خانی و گروه دستان.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشی کوشش اینم.
یک شنبه 18 اکتبر، ویلچر ایبل تیتر. تهیه بلیط، میوزیک باکس، ایراد مارکت، وودلند هیلز مارکت و وبسایت cmpticket.com. مهدیه محمد خانی و گروه دستان.
آسمان همچو صفحه دل من، روشن از جلوه‌های مهتاب.
یکشنبه 18 اکتبر، ویلشر ایبل تیتر، cmpticket.com، 818-640-8260.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند وان تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24، 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک، 310-828-4424.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله
جانم، ببین ازت یه سوال دارم. شما چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟
ما 4 تا خواهر برادر، این 2 تا برادر بزرگتر دارم، یه خواهر کوچیکتر.
به من شما سومی هستید.
بله.
شما هیچ وقت از نظر دلت میخواد تو کودکی اذیت و آزار جسمی و جنسی که نداشتی داشتی؟
جسمی نه نداشتم، جنسی که نداشتم، جسمی هم نه اونطوری.
از کی علائم بلوغ و یه ذره شیطنتات شروع شد؟ از چه سنی؟
دقیقا از سالی که رفتم دانشگاه، یعنی 19-20 سالگی. خب من یه نامزدی هم تو اون سن داشتم که به هم خورد.
اون وقت چقدر زندگی احساسی عاطفی برات مهم است و درگیرش هستی؟ آیا واقعا علاقه‌مندم میشی؟
من احساسی هستم.
به من بگو خواب و بیداری چطوره؟ شبا چقدر راحت میتونی بخوابی یا نه؟
من وقتی که فکرم به هم میریزی یا ناراحتم، خوابم به شدت زیاد میشه و همش هم خواب میبینم. یعنی وقتی که از خواب بیدار میشم خستم، احساس میکنم اصلا نخوابیدم.
چون عمقی نداره. بعد از نظر وزن و اینا و غذا و اینا که مشکلی نداری؟ داری؟
وزنی خب چون داروهای اعصاب که میخوردم مثلا یه 5-6 کیلو چاق شدم، ولی خب سریع ورزش کردم دوباره وزن خودم برگشتم.
تشخیصی که رول دادن و به دوا دادن چی بود؟ از یعنی گفتن مشکل چیه، ما برای چی داریم به تو دارو میدیم؟
همین دو قطبی رو به هم گفتن. yeah. چون ریشه ژنتیکم داره، مادرم الان بیماری شدید روحی روانی داره. این تلفن پخش میشه آقای دکتر؟
متاسفانه میخوای مواظب باش.
مادرم اعتیاد داره.
نسا ویدش بود، اونو ویدش بود،
اشکالی نداره. بعد 3 بار ما کلینیک بستریش کردیم، ولی خب خوب نشد. یعنی که هر باری که ما تلاش کردیم دوباره برگشت. یه خواهر کوچیکتری هم که دارم، 24 سالش، تا کلاس 5 دبستان درس خونده. به خاطر که شرایط روحی مادرم تو خونه جوری بود که اصلا اینو به خودش یه جوری وابسته کرد که هی میرفت شمال میومد، نمیذاشیم درس بخونه، ادامه تحصیل بده. الان یه 7 سالی که با خواهرم شمال زندگی میکنه، شاید هر 2 سال یه بار 3 سال یه بار، الان 3 سالی که نیومده تهران.
ببین عزیز، به من بگو پرسشت از من چی عزیز، سوالت رو چجوری میخوایید مطرح کنی؟
من میخوام ببینم که الان این رابطه رو با توجه به این مشکلاتی که پیش اومده و اون زندگی که خودم داشتم، حالا اون فشارهایی که رومه، ادامه بدم یا اینکه میتونم درستش کنم یا اینکه اصلا تمومش کنم.
ببین عزیز، ببین این حرفی که میزنم شاید کمی تو رو خوش نیاد، ولی متاسفم تو اصلا الان به درد هیچ رابطه ای و هیچ ازدواجی نمیخوری.
بله.
صدای منو داری الان یا نه؟
بله بله.
تو اصلا عزیز الان به درد هیچ رابطه ای، هیچ ازدواجی، هیچی نمیخوری. خب اصلا تو کارهای ازدواج نیستی عزیز، به اصطلاح میگن you're not marriage material، و بعدم کالای پدری و مادری نخواهی بود، یعنی مادری نخواهی. به نظر من اصلا فکر ازدواج رو نکن. خب خودتو از پا در میاری، درگیر میکنی، خانواده و بقیه رو به هم میرزی، میتونه مسئله آفرین باشه. یعنی اصلا ببین تو یه دختر کاملا به یک اعتبار یاقی هستی و میشه فهمیده، و بنابراین در دنیای خودت هم میتونی با خودت پایین و بالا بری، ولی کس دیگه با تو نمیتونه بپره عزیز. و این آقام از سر بازی های تو و به دلیل نیازهاش و اینکه به هر حال کنار تو با تو تا حدودی بهش خوش میگذره آمده، اگر یه مقدار جا پیدا کنه و یه فرصتی پیدا کنه بعید میدونم بمونه کنار عزیز. یعنی حرفایی که تو به من میزنی معمول و مرسوم یه دختری که از یه آرامشی، یه ثبات و قراری برخوردار باشه نیست، و من میترسم به هم بریزی. یعنی بی خودی خودتو مقید و محدود و مسئول نکن، مسئول ازدواج و زندگی زناشویی و یا بعدن بچه، اصلا فکر بچه رو نکن تا کاملا خودت راحت واسه نیستی. برای چی میخوای ازدواج کنی عزیز؟
خب به خاطر که من تا الانش سعی کردم به خاطر شرط زندگیم که خیلی سخت بوده هیچ وقت از چاله به قول معروف تو چاه نیفتم، ولی این 6 سالی که تنها بودم اصلا باب میلم نبود که تنها باشم. یعنی شاید خیلی از دخترها دوست داشته باشن که تنها زندگی کنن، ولی من از این تنهاییم دیگه خسته شدم.
آخه عزیزم ببین قربونه، ماجرای تنهایی در تحلیل، اگر حرف تو دقیق و درست باشه، تنهایی یعنی واقعا هیچ کس نیست، یعنی کسی نیست، تنهایی یعنی بی کسی، تنهایی احساس بده که از درون میاد که در آخر کار معناش اینه که من بدم، تو بدی، رابطه بده، نتیجهش بده. و بنابراین به دلیل توانایی هوشی فوق‌العاده‌ای که داری، دختر بسیار باهوشی هستی، میتونی مانور کنی و در سطح و روی کارا رو درست کنی، اما تهش خراب عزیز. یعنی اون زیر هیچ چیزی که اون پایه باشه نیست. یعنی تو یه خونه یه مقدار گلی درست کردی در یک جایی که باد سنگینی داره که میریزه و یا زمینه زلزله داره. من نگران فرو ریختن روی تو هستم، و بعدم این ماجرای تنهایی تو رو ازدواج حل نمی کنه. تو اگر به سی دی های من که تو ایرانم هست توجه بکنی، اونجا آوردم که اصلا دوای درد تنهایی ازدواج نیست، تازه با ازدواج بدتر میشی. تنها احساس و امیدیم یا انتظاریم که در این زمین هست برباد میره و میتونی به هم بریزی. علاوه تو میتونی یه مقدار اوضاع برات سخت و سنگین بشه، فکر خودکشی بیاد سراغت عزیز.
بارها این اتفاق افتاده آقای دکتر.
یعنی چی عزیز؟
من شاید دو سه باری با قرص مثلا قصد خودکشی داشتم، که مثلا قرصایی بوده که مال مامانم بوده، خیلی زیاد بوده، تداخل داروی بالایی داشته، که اصلا 3 روز تو بیمارستان بودم و اصلا یادم نمیاد که اونجا بودم.
ببین عزیز دل، اصلا ببین، چون
آقای دکتر یه چیزی هم هست، من الان که با این آقا هستم اون انقدر زندگیم رو روال افتاده، مثلا قبلا شاید در طول روز یه آب از یخچال بر نمیداشتم خودم بخورم، الان مثلا صبح میرم ورزش میکنم، انگیزه کاریم خیلی بیشتر شده، این آرامش رو دارم یه مقدار، ولی خب فقط همین که اطرافیان هی بهم میگن نه این ازدواج درست نیست، نه لحاظ مالی اوکی نیست، با هم به مشکل میخوری، نه بعد تو با این ازدواج کنی، از این بهتر کیس ازدواج داری، ایناست که مثلا هی زنده
من. ببین عزیزم، آخه اونا اصلا نمیفهم، اطرافیان تو اصلا نمیدونن قربونه. کیس ازدواجی بهتر از این آقا پیدا میشه، ولی حتما بعد از 6 ماه تموم میشه. ببین عزیز،
آقای دکتر، اصلا من هر کیس ازدواجی داشتم دقیقا همینطوری شده. یعنی هر اومدن خواستگاری، یه 6 ماه 5 ماه با هم رفتیم اومدیم، ولی بعدش تموم شد.
آره عزیزم، برای که تو آدم جاذب و جذابی هستی، ولی بعدن آدم یه دفعه متوجه میشه که نیش به آدم میزنی. بعدم ببین عزیز، تو اولا کاملا حالت منیک دیپرشن دو قطبی رو داری، ولی بوردرلاین هم هستی، یعنی بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر هم کاملا در تو هست، حد و مرزا رو نمیشناسی. ماجرای تو اصلا ماجرای پول این آدم نیست، اصلا موضوع اون نیست. اصلا ببین عزیز، اون داشتم این حرف رو میذارم، ارسطو میگه بی‌عدالتی تنها در این نیست که با عوامل مساوی آدم مختلف رفتار کنه، بی‌عدالتی در اینه که با عوامل مختلف مساوی رفتار کنه. تو آدم غیر عادی هستی، زندگی عادی مال تو نیست عزیز، به تو چه ارتباطی داره؟
خب یعنی من با این آقا کات کنم که باز دوباره مثلا
نه من نه نه نه
میخوام یه رابطه دیگر رو شروع کنم؟
نه نه من اصلا هم چرفی نذارم عزیز، حالا به تو میگم، تو اگر از فکر ازدواج بیای بیرون، من مشکلی برای این آدم با تو ندارم عزیز. بعد من اصلا دلم نمیخواد تو بچه دار بشی، اشکال کار من اینه. بنابراین من دنبال ازدواج برای این که بعدنم بخوای بچه دار بشی نگرانم میکنه، چون میدونم به هم میریزی عزیز. تو با حاملگی و
این هست، من به این فکر کردم که نمیتونم، چون از نزدیک دارم میبینم دوستامو که بچه دارن، میبینم که خیلی خودشونو وقت به بچه میکنن. اصلا من اینو بچه رو خیلی دوست دارم، خیلی وقت با بچه ها میگذرونم، ولی اینکه بخوام خودم اون همه از خود گذشتگی داشته باشم برای بچه واقعا نمیبینم.
ببین عزیزه، ببین عزیزه، ببین، نه حرف منو جدی بگیر، این ناشی از یه مقدار آگاهی و تجربه است در مورد یه مواردی مانند تو که من صدها شو دیدم. تو ابدا فکر بچه نکن. من اگر تو دخترم بودی یا خواهرم بودی، وادارت میکردم که اصلا بری ببندی سیستمو که من خاطرم واسه بشه تو هیچ وقت حامله نمیشی، تا این حد. یعنی میخوام بگم تا این اندازه با حاملگی تو من سخت مخالفم، با ازدواجم روزی که بخوای در چارچوب عادی حرکت کنی مخالفم. تو من میگی میخوام با یه کسی زندگی کنم، با این آدم راحتم، زندگی کن عزیز. تو میگی میخوام با این آدم ازدواج کنم ولی ازش انتظاری ندارم این کار بکنه، اصلا هم گوش به حرف دوربریا نده، دوربریای تو نه تو رو میفهمن نه اصلا متوجه هستن که چه خبره عزیز. اصلا ببین، تو یه وجودی داری که در سطح و رویه میتونی مانند دیگران عمل کنی و رفتار عادی داشت باشی، اما درست مثل یه اردکی که روی آب آرامه، اون زیر داره دست و پا میزنه. تو در حالی که توی مهمونی نشستی و وجود آرامی داری، در درون طوفان و قوقاس عزیز.
دقیقاً
میدونی؟ بنابراین
خب یعنی من الان با این آقا
مثلا هیچی، به نظر من با این آقا اگر باش راحتی بمون، ازش هم بخوا که اون خانم رو رها کنه که ذره به تو آرامش بده، بگو به خاطر من این کارو بکن، خواستم غلطه، انتظارم غلطه، به تو آسیب میزنه، برای تو بده، قبول، اینو به خاطر من بکن. و به نظر من اون باید این کارو بکنه، او باید این کار رو بکنه و اتفاقی هم نمیفته. بی خودی هم بهش بود سخنرانی درباره مسئولیت و تعهد این پرت و پلاها بار من نکنه. این شماره یک. میخوای باش باشی باش، موضوع ازدواج منتفی است. اگه روزی هم خواستی ازدواج کنی، باید بدونی عزیز، تو در یه ازدواجی میکنی که ازدواج نیست. این مانند دیگران نیست عزیز، این شبیه هیچ کس نیست. این مثل که من مهمونی دعوت کنم، مهمونا را ندم، یا بگم خودتون غذا بیارید و خودم حتی خونه نباشم و اونا بیان غذاشون بخورن برن. اسم این مهمونی نیست عزیز، مهمونی یه قاعده دیگری داره. اون چیزی که اسمش ازدواجه چیز دیگری است و تو توی اون ازدواج نیستی عزیز. اصلا تو واقعا کالای ازدواج نیستی. یعنی من مواردی مانند تو رو دیدم عزیز. اصلا فراموش کن، بچه میخوای ازدواج کنی، بچه میخوای بچه دار بشی.
خب بچه دار شدنه که خودم بهش فکر کردم، بهش هم گفتم که من اصلا مخالف اینم، اونم قبول کرده. ولی که در مورد ازدواج که میگین ازدواج نکنین، الان این دو ماه دیگه که خب ما الان قراره عقد گذاشتیم، خب به هر حال خانوادهش نمیان بگن که خب میخواین همینطوری با هم.
من حرفی ندارم عزیزم، تو ببین عزیزم، تو من بگو من میخوام با این آدم ازدواج کنم، ولی نمیخوام مانند یه زن و شوهر انتظاری از همدیگه اون صورت نداریم. من اصلا مشکلی ندارم. بنابراین تو میخوای ظاهر رو حفظ بکنی، حفظ بکن، ازم به صورت سوری میخوای این کار رو بکنی بکن، ولی خودتون این رو جدی نگیرید که فردا برگردی بگه خب که من زن تو هم تو ایران هستم، خرجی من کو، یا مسئولیت مالی با توه، یا همون پرت و پرایی که دوستان میگن اون باید خودش خانه داشته باشه نه اینکه به خانه تو بیاد. اون حرفا رو نمیتونی بزنی عزیز. من و تو یه ازدواج سوری کردیم، انتظار چیزای واقعی که نمیتونی داشته باشی. کاملا یک عقد، یک قراردادی است که میدونیم ظاهری است، سطحی است و در اون حد میمونه. به من میگی من این آدم الان میخوام، اون منو میخواد، باش خوشحالم، راضیم، زندگیم یک کمی روال عادی و معمولی پیدا کرده، بسیار خوب. البته مجبورم این هشدار رو به تو بدم، تو به زودی از این وضعم در میای، برای که تو پایین بالا داری عزیز. تو الان بیداری با من حرف میزنی، من مطمئنم چند ساعت دیگه من اگر با تو حرف بزنم تو جواب من نمیدی، برای که خوابی عزیز، برای که تو دیر یا زود اون حال بیوشیمی مغزت تو رو به هم میریزه. من نگران اون هستم. به من میگی دارو میخورم، خودم رو اداره میکنم، کنترل میکنم. کاملا میتونی بنام یه روان پزشک خوب میخوای که از نظر تعادل شیمیایی بدن تو رو کمک کنه، ولی اصلا خودت تصور نکن که باید از همدیگه انتظار زن و شوهر معمول مرسوم حتی از نظر سنتی یا مدرن امروز داشته باشی. اصلا به تو نمیخوره عزیز.
نه اصلا الان تو این مدتی هم که از دو ماه پیش که خب اینا حلقه آوردن تا الان، یعنی کلا من ازش هیچ انتظاری نداشتم به من خرجی بده یا مثلا خرید خونه رو بخواد انجام بده اصلا. یعنی یه جایی اون کرده، یه مثلا دو تا هم خونه، یه جایی اون کرده، یه جایی من کردم. اصلا هیچ وقت بهش نگفتم که این کارو بکن اون کارو نکن واسه من یا واسه خونه حتی. ولی خب یه چیزی هم که هستش، انقدر از لحاظ حالا همین شرایط آرامش که میگم دارم که اصلا قصه مامان و خواهر کوچیک و اینا رو فراموش کردم، و اگه فکر میکنم که این نباشه مثلا فردا دیگه تموم باشه، همه اونا تو ذهنم که میاد.
نه به نظر من نه بمون عزیز. ببین عزیز دل، بمون با اینا دارم. من اصلا هیچ مشکلی ندارم، ازدواج هم میخوای بکنی بکن، ولی خودت و او قرار اون نظر جدی نگیری. یعنی
اگه قرار باشه ازدواج نکنم چی کار کنم آقای دکتر؟
نه من حرفم این است که تو هیچ وقت، ببین عزیز، من اصلا با ازدواج تو فعلا تا آنچه که الان میبینم و هستی سخت مخالفم. میخوای ظاهر این کارو بکنی با هر کس پای بکنی، میگی با این آدم با توجه به خانواده و خودش و اینا میخوام این کارو بکنم بکنم، مادامم که بچه دار نشی من خیلی مسئله ای ندارم. حتی اگر بتونی ازش بخوای که حق طلاق رو به تو بده که خاطر داشته باشه قانونی یه مقداری تکلیفت روشنه، من باش موافقم. میخوای ازدواج کنی ازدواج بکن، از من چرا گفتم ازدواج نکن؟ من دارم میتونم میگم انتظار ازدواج نشه. ببین مثل آدمایی که میان تو امریکا به دلایل سوری برای مثلا گرین کارت ازدواج کنن، ولی میتونن هیچ قرار نیست رابطه زن و شوهری با هم داشته باشن. اون تکلیفش روشن، اون جنبه سطحی رویه و ظاهری است که وجود داره. مثل بسیاری از زن و شوهرها که نشوندن همه چیز خوبه که همه چیز متاسفانه خیلی هم بده. بنابراین من اصلا با اینکه حفظ ظاهر بکنی و رعایت یه اصولی بکنی که هیچ کس به زحمت و دردسر نیفته و موضوع و مسئله و مشکلی برای هیچ کس نباشه کاملا باید موافقم، ولی دلم میخواد ته دلتون یه دفعه نیاد زن و شوهری بشید بعد بگید حالا چیکار کنیم یا برید دنبال بچه. اونجا موضوع منه. تو من بگم من میخوام با این آدم ازدواج کنم بکن، به من میگم میخوام با این آدم باشم باش، یعنی چیز که هر دو تاتون میخواد و بقیه ما، به من میگم میخوام بچه دار بشم، میگم حتما نه. تموم شد.
خب الان برادر من که از اون روزی که با این صحبت کردن تموم کردن، حتی این خودش را حاضر نیستش که زنگ بزنه برادر من مثلا داستان رو براش تعریف کنه یا راضیش کنه به اینکه خب دوباره آشتی کنن و قضیه حل بشه.
به هر حال ببین عزیز،
به من زنگ بزنه.
ببین عزیزم،
من اگه که بخوام اینا رو دعوت کنم تو خونه یا بیرون ناراحتی بدم کار درستیه؟
آره اصلا مسئله نیست، آشتی نیست، به هر دو تاشون بگو بابا جان بیا آشتی کنی، اگر سر من راحتم با این موضوع. بنابراین اولا ببین عزیز، آخه تو خانواده سالم و خوبی هم که نداری عزیز که بخوان رفتار درست داشته باشه. تو من بگو من میخوام ظاهر رو حفظ کنم، هر کاری برای حفظ ظاهر بکن، اما خودت بی خودی اوزار جدی نگیر.
بعد آقای دکتر اگر که من با این آقا ازدواج نکردم با شرایطی که دارم کی باید ازدواج کنم؟ که لازم
هر وقت حالت خوب شد الان هر وقت که تو من زنگ زدی من گفتم میتونی ازدواج کنی، ولی هر مردی الان من زنگ بزنم بگم میخوام با تو ازدواج کنم، میگم همین الان فرار میکنی از اون شهر میری چرسه از این دختر الان به درد هیچ کسی.
الان من تنها کسی که دیدم تو رابطه هم بوده که مثلا خب من الان
خیلی خوب که چرا با من چونه میزنی عزیز من؟ من که نمیخوام، من که مخالفت دارم با ازدواج تو با این آدم، میخوای بکنی بکن، ولی به من میگی یه ازدواج جدی میخوام بکنم، میگم فعلا نه. همین مثل که به من میگی 3 ساله میخوام عروسی کنم، میگم خب بری عروسک بازی کنی بکن، ولی فکر جدی ازدواج که دیگه نباید بکنی وقتی 3 سالت عزیز. مواظب خودت باش، اگه خواستی وقتی دیگه بیا.
یه سوال دیگه هم میتونم
بپرسم؟
من برای خواهرم الان چیکار میتونم بکنم آقای دکتر؟
دکتر بره، همین
دکتر بره،
فقط بره دکتر عزیز.
هیچ خب من خواهرم پیش مادرم، این من نمیتونم اون از هم جدا کنم، بعدم
مهم نیست
با زندگیشو بکنه.
عزیز من تو اگر میتونی راهی داری ممکنه بشه کاری کن که بره یه دکتر خوب، همین، و الا کار دیگه بیش از این نمیتونم کنم. روزی که تو من بگی رگ قلبم گرفته، خون ریزی مغزی دارم، من چی میتونم به تو بگم؟ برو دکتر. میگم بیا خونه من برات یه غذا درست کنم، محبت و عشق بهت بدم، حالت خوب میشه عزیز. فقط دکتر، بی خودی هم تو خودتو اداره کن، حالا خواهر بذار به عهده دیگران. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
ممنون از وقتی که گذاشتید.
خواهش میکنم، مرسی.
خدا نگهدار.
شنگ رجمن با ما باشید.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنت، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصا با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccident.com.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
Krista Berg. Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Krista Berg. There is something in his eyes, something in his hands. Can almost smell his revenge. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Chris the Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series.
sponsored by Party Bravo.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام
بفرمایید. خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور.
یه سوال داشتم خدمتتون. میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
من حدود 31 سالمه، با یه پسر در ارتباطم که 30 سالشونه ایشون. بعد هر دو آمریکا هستیم، ولی خب ایالتامون با هم فرق میکنه، یه شهر دیگه از من، یه شهر دیگه.
هر دو تا چند ساله عزیز؟
به وقتی متوجه نشدم.
چند ساله که هر دوی شما در امریکای؟ شما چقدر ایشون چقدر؟
دو ساله اینجا هستیم.
هر دو؟
آره دو ساله.
قبلا در ایران هم دیگر میشناختیم؟
تو ایران نه، ولی خب قبل از ایران آره دورا دور هم دیگر رو میشناختیم. نه که اینقدر به هم نزدیک باشیم، ولی خب از اوضاع احوال و شرایط هم تا یه حدودی آگاه بودیم.
به چه دلیل دانشجوی همکاری؟ خب دوستی، فامیلی چی؟
هر دو پناهنده هستیم و اون شهری که بودیم قبلا و خب هم شرایط همو میدونستیم چجوری هست.
اوکی. شما تنها اومدید یا با خانواده؟
من با خواهر برادرام اینجا هستم، پدر مادرم ایران هستن. اون ولی تنها هست، یعنی فامیلی اینجا نداره، فقط دوست و دوستاش اینجا هستن.
اوکی. هر دو چی خوندید؟
من ایران میکروبیولوژی خوندم، اونم رشتهش زبان بوده ایران.
زبان چی؟
ولی زبان انگلیسی درس میداده، درس میخونده.
خب
درسش اونجا. ولی خب الان اینجا که هستیم دوتامون کار میکنیم. من هنوز زبان میخونم و فکر میکنم خیلی عقب هستم، زبانم خیلی عقبه، ولی خب اون شروع کرده درس میخونه، شروع کرده درس خوندن واسه این که بتونه دندون پزشکی بخون.
خب
دیگه چیه؟
هیچی ندید. حالا خب رابطه تون چه خوبه دست؟
خوبیم با هم، یکم استرس دارم ببخشید. ولی خب مشکل که الان پیش اومده اینه که من از قبل میدونستم شرایطش چجوریه، یعنی از نظر که وضعیت مالیش چجوریه، اخلاقش چجوریه، یعنی تو این مدتی که با هم در تماس بودیم و حدود یک سالی هست با هم خیلی نزدیک شدیم و اینا، بعد از اولم میدونستم که ناراحت قلبی داره، ولی وقتی اومده بود اینجا آزمایش هایی که داده بود که شرایط اینجا یکم بهتر شده بود، چون اینجا که بودیم خیلی، یعنی قبل از که بیایم آمریکا خیلی استرس داشت، خیلی فشارهایی که روز قبل بود یکم خب اینجا کمتر شده بود، اوضاع احوالش خیلی بهتر بود و اینکه یه عمل کوچولو قبلش انجام داده بود و اینکه خودش خیلی راضی بود، میگفت خیلی بهترم. بعد از نظر اخلاق خیلی هر دو به هم نزدیکیم.
شما چقدر در اون کمپ پناهندگان با هم بودی؟ چه مدتی؟
یک سال. ولی خب میگم فقط دورادور هم دیگه هم میشناختیم، یعنی سلام علیکه اینجوری داشتیم، نه که بخوایم به هم خیلی نزدیک بشیم و جزئیات همو بدونیم. ولی خب میدونستم چجوری شرایطمون داشت، کار و تلاش داشت، زندگیش خوب بود، ولی میدونستم اونجا مریضه. یکی دو بار شنیده بودم که حالش بد شده بود و خودش هم گفته بود که یعنی ناراحتی قلبی داره و از این حرف ها. ولی الان چیزی که خیلی حالا من نگران کرده این که خیلی به هم نزدیک شدیم، به هم خیلی میخوایم دوست داریم که زندگیمون رو ادامه بدیم، ولی خب من یه جورای نگرانم که چی میشه.
خب آخه ببینید عزیز، نه صبر کنید، اولا ما تو دنیایی هستیم که قراره بر اساس واقعیت ها زندگی کنیم و این شماره یک. دومی که من همیشه گفتم کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، نباید تموم کنی، شروع نکن. بنابراین شما اون سابقه رو داشتید و بعدش هم یه مقدار با نوع حرفاتون هم آدم نگرانی هستید، هم کمی هم افسرده، هم میخواید نجات دهنده باشید. حالا که من قرار خودم غرق بشم یا ممکنه غرق بشم، بس بذاری که دیگر نجات بدم. بنابراین موضوع جدی عزیز، شما قرارتون این است که ایشون اولا ماجرای بیماریش میتونه به گونه‌ای باشه که قرار خودش اون بار رو بکشه، کسان دیگر رو یه همچین باری رو بهشون تحمیل نکنه. یعنی ما تو زندگیمون برخی از اوقات باید بدونیم به خاطر مسائل و مشکلاتی که داریم قرار یه روابطی رو که بقیه دارند و عادیست رو نداشته باشیم و انتظار این که دیگری هم بیاد بدون که ضرورتی داشته باشه، در رنج ما، درد ما شریک باشه، بدون که برای ما فایده داشته باشه شرکت نکنه. اگر ماجرای قلبیشون و سلامتیشون موضوع و مسئله است، به بهانه این که حالا یه ذره بهتر شده یا اینجا چنین چنانی که سر جاش میمونه.